فقه معاصر بورس جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و السلام و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحثمون در رابطه با فقه معاصر و اونم بحث بازار بورس و دیگر بازارهای مالی و تجاری بود که حالا مباحثی رو تحت عنوان مقدمه ما باید عرض بکنیم. الان در مقدمه سوم هستیم. در مقدمه سوم عرض شد که اصلا ماهیت این مبادلات چیه؟ بیع غیر بیع، آیا از عقود مستحدثه؟ نظر اول این بود که بگیم این از عقود مستحدثه. چرا؟ برای اینکه ما می‌بینیم خیلی از شرایط، قوانین و مباحثی که در این خرید و فروش سهام مثلا اتفاق می‌افته، اینها تحت یک قوانینی است که اونها انطباقش بر عقود دیگر ممکن نیست اساسا. حالا اون یه نظر بود و مشکلاتی هم البته داشت. نظر دوم که الانم بحثمون در اینه و هفته قبلم در رابطه با همین بود، بگوییم که این مبادلات ماهیت بیع رو دارن و عرض کردیم فضای فکری و ذهنی فقهای امروز ما بر همینه که اینها خرید و فروشه. حالا مباحثی در این بحث و مزایا و تطبیقات این مبادلات با بیع رو در یک جلسه عرض کردیم. در جلسه گذشته عرض کردیم خب حالا این مبادلات در بورس ماهیتش همان بیعه، اما به چه کیفیتی؟ شش کیفیت رو آمدن بیان کردن که پنج تاش رو در جلسه قبل، یعنی پنج قول در نحوه بیع بودن این مبادلات در بازار بورس و بازارهای تجاری عرض شد که حالا اگر بخوایم خلاصه اونها را عرض بکنیم، قول اول این بود که بیع است اما مبنی بر ملک مشاع شدن سهام با اون توضیحی که داده شد. قول دوم این بود که مبنی بر شراکت در مالیت امواله، باز با همون توضیحی که عرض شد. قول سوم بازم میفهمم بیعه، اما ماهیت و کیفیتش مالک و مالک بودنه. اینم سه قول. قول چهارم مبنی بر بیع بودن اینه که مالک شرکت بودن به صورتی که ملکیت طولیه در میان نباشه، که عرض کردیم که ملکیت طولیه رو مثلا شاید در یک زمانی در عبد و عبید میشد تصور کرد، ولی الان نه. قول پنجم بازم میگن بیعه، اما کیفیتش چگونه است این بیع؟ گفتن کیفیتش طلبکار بودن سهامداران از شرکت، یعنی به نحوی که طلبکار میشن، یعنی با خرید این سهام این سهامداران خودشون رو طلبکار اون شرکت میدونن. خب این پنج قول رو عرض کردیم و اشکالات هر کدوم رو هم طرح کردیم که هر کدومش به مشکلی میخوره، هرچند بعضی از این اقوال به اون مبادلات در بازار بورس و بازارهای تجاری نزدیکتره. یعنی یه قرابتی انسان میبینه که شاید این باشه. قول ششم که هم در میان فقها و هم در میان حقوقدانان و اقتصاددانان این طرفدار بیشتری داره و ارتکاز در میان عرفم از خرید سهام اینه، یعنی وقتی که در میان عرف مخصوصا فعالین در بازار بورس با اونها صحبت میکنیم همین بیانی رو دارن که در قول ششم الان عرض میکنم. بحث امروز ما ابتدا همین قول ششم رو عرض میکنیم و بعد به مناسبت همین قول ششم وارد بحث مالک اعتباری و مبیع یا مملوک اعتباری میشه. اما اصل قول ششم اینه که شرکت ها دارای دو نوع اموال هستند. یک نوع از اموال، اموال حقیقی شرکته که حالا میایم عرض میکنیم که هم مثل ساختمان هایی که همون مؤسسین میان اونها رو تأسیس میکنن، ابزارها، دستگاه‌ها، مثلا اگر کارخانه‌ای باشه دفتری دارن، اینا اموال حقیقی هستن. نوع دوم از اموال شرکت‌ها اینی که اینها یک سری از امور اعتباری رو خلق میکنن، یعنی فقط این نیست که اون اموالشون رو اگر بخوایم حساب کنیم میگن آقا ما دو جور مال داریم، یک سری این اموال حقیقی است که میبینید ساختمان است و دفتری است و کارمندان است، اینها امور حقیقی، اموال حقیقی این شرکت هم. اما بعضی از اموال این شرکت اگر شما نگاه کنید مالی نمیبینید ولی به ارزش این شرکت افزوده، یعنی اون اعتباراتی است که این شرکت برای خودش درست میکنه. مثلا میاد برای خودش سهام تعریف میکنه و این سهام رو عرضه میکنه به بازار بورس و در تالار بورس اینها مورد خرید و فروش قرار میگیرن. حالا این سهامی که میاد و خلق میکنه، این سهام واقعیت خارجی نداره، این سهام هیچ گونه حقیقت و واقعیت خارجی نداره، واقعیت خارجیش همون اموالی بود که عرض کردیم. حالا شرکت ها مجازن بر اساس قانون که این سهام که جزء اوراق بها داره در یک بازه زمانی این سهام ها رو تولید بکنن، مثل این که مثلا بانک میاد خلق اسکناس میکنه یا اینکه مثلا این چک‌پول هایی که میان اینها رو میان، اینها پول نیست لیکن اینها اعتباره، اینها رو میان خرج میکنن. اما وقتی به عرف مراجعه میکنیم عرف اینها رو دارای ارزش میبینه، یعنی چه اون سهام رو دارای ارزش میبینه که اعتباریه، چه این پول رو که میبینیم مثلا همین چک پول ها اینها رو دارای ارزش اعتباری میمونه و اعتبار براش قائله، چه اوراق بهاداری که اینها میان خلق میکنن اینها هم براش یک اعتباری به لحاظ ارزش قائلن. الان یعنی شرکت ها هم از این قاعده مستثنا نیستن، یعنی شرکتی که مثلا همین شرکت ایران خودرو یه اموال حقیقی داره، یه تولیداتی داره، فعال مثلا، ولی اینها کنار، ولی میاد به واسطه اون مجمع عمومی که داره به اون طبق اساسنامه‌ای که طبق سازمان‌های بالادستی به اونها ابلاغ شده میگه شما در سال میتونید این مقدار میلیارد اعتبار سهام بکنید ولی اون که در خارج هم چیزی نباشه، یعنی اعتبار است فقط، میان اعتبار میکنن مثلا یک مرتبه 1,000,000 سهم را هر سهم به این مبلغ، این رو میان در بازار بورس و ارائه میدن و بنده شما میریم اون سهام رو میخریم. حالا این سهام، سهام کدام جنس حقیقی است؟ میگن که چی؟ این فقط اعتبار شده. اون وقت با این حفظ این مسئله شما وقتی که میرید این سهام رو میخرید که در مقابل هیچی نیست، یعنی چیز خارجی، عین خارجی هم نیست، صرف یک کاغذی است که مجمع عمومی این رو اومده اعتبار کرده. وقتی میرید میخرید، خب چه اثری داره؟ میگم اثرش اینه که شما حق مطالبه سود دارید، حق مطالبه سود رو دارید. یعنی وقتی سهام میخرید میتونید بگید که آقا هر سهمی این شرکت این اعتبارش بره بالا، این سهام ها هر سهمی گرانتر میشه، گرانتر بشه سود بیشتری داره، ولی از شما مطالبه سود میکنید. اما فقط مطالبه سود میکنید، در برخی شرکت ها نه، شما حق رأی هم براتون ثابته. یعنی چه؟ یعنی اون وقتی که میخوام بیان اعتبار سهام ها را اعتبار بکنن، مثلا میگن آقا ما 2000 سهم میخواییم برای این کارخونه تعیین کنیم و این رو به بازار بورس ارائه کنیم و به فروش برسانیم، من سهام دارم چون جزء مجمع عمومی هستم میتونم در تعداد سهام و در مبلغ سهام بگم هر سهمی این مقدار، من حق رأی هم دارم، پس یکی مطالبه سود میکنم، یکی هم حق رأی دارم. حالا این حق رأی هم خودش اثر داره. چرا اثر داره؟ برای اینکه خب اگر شما یک رأی دهنده هستید، فرض کنید 500 نفر عضو مجمع عمومی این شرکتن، اگر این مبلغ سهام رو همه ببرن بالا، با قیمت بالا این سهام ارائه بشه، خود به خود این سودی که شما یعنی سهامداران بهشون میرسه این سود بیشتری خواهد بود. این یک نقطه. اما دیگه اون مواردی که تو اون 5 قول به صورت جسته و گریخته در هر قولی وجود داشت اینجا وجود نداره. مثلا شما مالک اموال خارجی دیگه نیستید، نمیتونید بگید آقا این قطعه زمین مثلا علا نحو المشاء مال منه، یا اگر یک تولیدی از تولیدات شرکت رو دیدی بگید 1000 این کالا مال منه دیگه. نه، اصلا شما در اموال حقیقی شما هیچ گونه مالکیتی ندارید، شما مالک یه امر اعتباری هستید که شرکت اون رو اعتماد کرده. خب اون وقت شما طلبکار از این شرکت هم نیستید، یعنی اینطور نیست که شما به عنوان یک طلبکار، چون قول پنجم خاطر شریفتون باشه، کسی که میرفت سهام میخرید میفرمودن که این داره طلبکار میشه، بعد ما اونجا اشکال کردیم، گفتیم اگر طلبکار شرکته پس چرا وقتی خودش میره یه ماشین بخره میگن آقا پول ماشین رو بده، اگر بگه آقا بنده اونجا سهام دارم از سهامم رو بردارید، میگن اون سهام جای خودش، این خریدم جای خودش، پس معلومه شما طلبکار به معنای واقعی نیست. این قول اثر وضعی در رابطه با این قول ششم، یعنی چه اتفاقی در خارج میفته؟ خب من مالک اموال حقیقی نیستم، مالک یه امر اعتباری هستم، اثرش اینه که یک امری که عرض کردیم شما در اینجا حق سود و حق رأی دارید که هر دوتاش هم برای شما مهمه. اما اومدیم خوب دقت کنید، همین قول ششم ذیل کلامشون اینه، اومدیم اصلا خود این شرکت به مرحله از ضرر رسید، خب خود به خود هم اون اموال حقیقیش افت میکنه. دیدی گاهی از وقت یک شرکتی اصلا تعطیل میشه، قبل از اون که اعلام ورشکستگی بکنه این چی شده؟ تعطیل شده. حالا شما اگر این شرکت به هر صورتی دیگه به مرحله سوددهی نرسید، از لحاظ اموال حقیقیش دارای افت شد، از لحاظ اموال اعتباری یعنی سهامش هم در بازار بورس چی شد؟ شکسته شد و ریخته شد، در چنین جایی شما باید چه کار بکنید؟ شما این که سهام دارید این قول ششم میفرما شما نسبت به اصل اموال این دا دیگه طلبکار میشه، یعنی دیگه اون شرکت باید تضمین کنه که شما ولی این که مال اعتباری رو خریدی، اما اگر این شرکت به یه مرحله از سقوط ارزش رسید و این سهامدار اومد مطالبه کرد و گفت سهامم رو بده، باید از هر آنچه که قابل فروشه یا قابل انتقال به این جناب سهامدار هست باید پرداخت بکنه. این اجمال قول ششم. خب نتیجه تقریبا همینه که تو بازاره، یعنی در عرف مردم همینه که شما وقتی میرید یک اوراق بهاداری رو میخرید، اینطور نیست که مثلا شما برید در اون کارخونه شریک بشید، بگید آقا ما یک کارخونه داریم در فلان شهرستان، یه شرکت داریم در فلان جا، اینطور نیست. شما یک سری از امور اعتباری رو رفتید خریدید، شاید اصلا پشت اون امور اعتباری، اون اوراق بهاداری که شما خریدید اصلا مال حقیقی نباشه تا شما ادعا کنید من جزء شرکای این شرکتم. این قول ششم نتیجهش اینه. اما بله، چون به واسطه فروش این اعتبارها یعنی سهام و اموال اعتباری سود این شرکت خود به خود بالا میره، شما این سود بهتون میرسه، مطالبه سود میکنید و اگر سود بیشتری نصیب اون شرکت شد، شما از اون سود به واسطه اون سهامای اعتباری به واسطه اونها این سود شما هم بالا میره. این قول ششم نظریه‌ای که طرفداران زیادی داره، یعنی نه تنها در ایران بلکه در دنیا و نه تنها در میان فقها بلکه در میان حقوقدانان و اقتصاددانان. این آقایون اومدن این رو بیان کردن. حالا یک نکته ای رو اینجا عرض بکنیم که شاید در ذهن شما سوال بشه که چطور یک شرکت میتونه بیاد و خلق سهام بکنه. ما اونجا یه مقایسه ای در قبل از این چند دقیقه عرض کردیم، گفتیم خلق سهام این چیز عجیبی نیست، مثل بانک ها که میان خلق مثلا چک پول میکنن، این پول نیست واقعا، ولی به هر صورت عرف و خود اون بانک نسبت به این چک پول ها یک اعتباری داری که باش مبادله میکنن، در بازار با اینها مبادله میشه. حالا حقیقت این اموال اعتباری چیه؟ یعنی باز یه پله باید بیاییم این بحث رو عمیق‌ترش کنیم. شما میگید شرکت یه اموال حقیقی داره یه اموال اعتباری. من سهامدار وقتی میرم خرید میکنم در بازار بورس، میرم اموال اعتباری این شرکت رو خریداری میکنم. حالا این اموال اعتباری چی هست؟ ببینید عزیزان، خود شرکت ها بر اساس قوانین حاکم بر بازارهای مالی و تجاری، مثلا بعضیش بر اساس حالا امتیازاتی میان میگن آ شما هر سالی میتونید انقدر اوراق بهادار، انقدر سهام اعتباری میتونید چکار کنید، ایجاد کنید، خلق کنید و از اینجور مباحث. بعد خودشون میان میگن این سهام ممتاز، تقسیم بندی هم میکنن، این سهام غیر ممتازه. سهام ممتاز داره یه ویژگی هایی هست، ارزش این سهام ممتاز، حالا شما الان برید تو بازار بورس همین رو میبینید. یکی از حرفایی که زیاد گفته میشه میگه این جزء سهام های ممتازه، سهم ممتاز. حالا سهم ممتاز داره یه ویژگی هایی هست، داره یک ثمرات بیشتری است که خیلی ها مشتاق میشن این سهم ممتاز رو بخرن، ولذا اینهایی که خریدار سهم هستن دنبال این سهم های چی هستن ها؟ ممتازن. حالا توضیح این سهم ممتاز رو بدیم. ببینید شما چون رفتید پول دادید و رفتید یک سری اوراقی رو خریدید و به شما سود میده، از کجا معلوم میشه حالا که بازار دائم داره قرمز میشه؟ خب یک مرتبه بیاد ورشکست بود. میبینید این سهام شرکتی که شما رفتید خریدید خودش زیر مجموعه یک مجموعه بزرگ، یعنی یک هلدینگ بزرگیست که اون اعتبار میده به سهم شرکتی که شما رفتید خریدید. و ازا خیالتون راحت از اینه که این شرکت به این زودی ورشکست نمیشه یا سهام شما ارزشش ریخته نمیشه. این سهم ممتازه. به واسطه همین سهم ممتاز که از گردم داره امتیازاتی هست، از جمله این که گاهی از اوقات کسی که سهم غیر ممتاز داره در تعیین قیمت سهام که سالی یه بار میتونستن اعتبار کنن نقش ندارن، ولی اونایی که دارای سهم ممتاز هستن در تعیین قیمت سهامی که تولید میکنن و اعتبار میکنن، اینایی که سهم ممتاز دارن دخیلن، یعنی مجمع عمومی رو تشکیل میدن، میگن اونایی که دارای سهم ممتازن اونا بیان. خب اونا میان و به هر صورت میگن 1,000,000 سهم رو ما باید به بازار ارائه بدیم و قیمت تعیین میکنن تا الی آخر. عرضمون اینه که این میخوایم ثابت کنیم که این سهام ها اعتبار میشه در مقابل مالی معمولا نیست. نمیان بیان که ما یه جزئی از کارخونه رو داریم میفروشیم. هیچ شرکتی، هیچ مدیر عامل و هیئت مدیره ای نمیاد اموال خودش رو اینگونه چیکار کنه و تقسیم بکنه. اون بحث شراکت چیز دیگری است. گاهی از اوقات انسان بحث شراکت رو میکنه، یا بنده شریک در اموال حمیدی هستم. اینجا اون بحث نیست. میاد فقط اون سهام رو اینجا میکنه. اون وقت گاهی از اوقات بحث سهام ممتازه، سهام غیر ممتازه. چی داره اینا رو درست میکنه و اعتبار میکنه؟ همون سهامداران. حالا خوب دقت کنید، ما همش داریم میگیم اعتبار. این کلمه اعتبار رو ما روش کار داریم. میگیم اصل سهام رو که خود مثلا سهامداران میان اعتبار میکنن یا شرکت میاد اعتبار میکنه، میگه 1,000,000 سهم امسال به این قیمت بره در بازار بورس و فروخته بشه. این خود شرکت و سهامداران اومد اعتبار کرد. دوباره میگیم که حالا این سهام ها را که اعتبار میکنن، اینم تبدیل به دو جور سهم میشه، سهم ممتاز و سهم غیر ممتاز. باز اینم شد یک نوع اعتبار. سهم ممتاز و سهم غیر ممتاز حقیقت خارجی که نداره، بر اساس یه شرایطی میان اعتبار میکنن. اعتبار نه به معنای جعل خارجی، چون دیدم بعضی از آقایون میان میگن سهم ممتاز یعنی کسی که سهمی نسبت به اصل اموال حقیقی هم داشته باشه. این سهم ممتاز نیست. سهم ممتاز اینه که به شما یک سری اختیاراتی میده که برای صاحب سهم غیر ممتاز اون امتیازات وجود نداره. اینه که سهم ممتاز. بعد دوباره میاییم میگیم که آیا تقسیم بندی دیگری هم دارن؟ میگن بله، خیلی از سهمایی که الان شما دارید میبینید سهم بینامه، سهمی که بدون نام. بعضی سهم ها اصلا با نامه. سهم با نام مثل یک سندیست که در دست شماست، اگر بخواید شما انتقالش هم بدید باید برید در محضر و دفترخانه و چه این رو انتقال بدید به دیگری. وقت سهم با نام و سهم بینام، سهم بینام رو میفهمون مثل چک بدون نام حامله. چطور میتونید به همه بدید همه جا خرجش کنید؟ در اینجا همینه. اینی که میاد تقسیم میکنید سهم رو به تقسیم با نام و سهم بینام، این یه نوع باز خودشیه اعتباره. سهم اینم خودش یک نوع اعتباره. این اعتبارها پی در پی داره در شرکت ها چه اتفاق میفته و این اتفاقاتی که داره میفته همش به لحاظ اعتبار این شرکت به اضافه سهامداران این شرکت هستن. در کتاب قانون تجارت، خوب دقت کنید عزیزان، حالا من بخشی از اون رو که معمولا مورد بحثه، خود آقایون حقوقدانان و تجار و اقتصاددانان در این کتاب قانون تجارت که حالا بد نیست کنار این مباحث، این کتاب قانون تجارت هم ما یه مطالعه بفرمایید، نرم افزارش هم هست. در اونجا چند نکته وجود داره که حالا من به صورت پلکانی اینها رو میخونم، ببینید که خود کسانی که میان سهم رو و خرید و فروش سهام رو میان بحث میکنن، همین عرضی بود که در قول ششم بیان شد. در این کتاب میگه سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است، قسمتی، همش نیست، اون یه قسمت، یعنی همون اعتباریاتش، حقیقیاش نه، که میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب سهم در این شرکت سهامی میباشد. یعنی اگر شما صاحب سهمی، بگم آقا شما مالک یا شما سرمایه داری، سرمایه شما چیه؟ این نیست که مثلا اونجا دو تا دستگاه تولید فلان به شما میرسه، شما پولدار هستید، ولی پولدارتون در اون بخش سهامی اعتباری کاره، اموال اعتباری این شرکت. این یکی. در ادامه میگم که سهم ممکن است با نام باشه یا بی نام باشه، اینم یه نکته. در ادامه دوباره میفهمم در صورتی که برخی، برای برخی از سهام شرکت با رعایت مقررات این قانون مزایایی قائل شوند، این گونه سهام سهام ممتاز نامیده میشوند، یعنی امتیازاتی قائل میشن. بعد میگن که حالا کی قائل میشه، کی اعتبار میکنه، حالا یا شرکت یا هم سهامداران، یا میگن این میشود سهم ممتاز. اون وقت سهم غیر ممتاز چیه؟ میگه اون سهمیست که اون امتیازات و اون ویژگی ها رو نداشته باشه، مثلا دخیل نیست در تعیین مقدار سهام سالانه که میخوان تولید کنن، و دخیل نیست در قیمت هر سهمی که میخوام به تالار بورس ارائه بدم، این امتیازات رو نداره، خب چون غیر ممتاز. حالا دوباره در ادامه همین کتاب گفتن اگر بر اساس، اگر بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، گاهی مجمع عمومی رأی به انحلال شرکت میدهند، هرگاه رأی به انحلال شرکت ندهند، حالا یعنی شرکت سر و پاستون دیگه، یعنی انحلال شرکت دیگه همین چیز باید جمع بشه، و معمولا سهامداران زیر بار این نمیرن، مجمع عمومی زیر بار انحلال شرکت نمیرن، تلاش میکنن، میرن مجوز میگیرن، اوراق بیشتری تولید میکنن، بالاخره میان خودشون رو جمع کنن. حالا اومدی رأی به انحلال شرکت ندادن، باید سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهن. یعنی چی؟ یعنی بگن که الان این شرکت اینقدر قیمت داره، ولی ما در بازار میبینیم که مثلا 1 میلیارد قیمت این شرکته، یعنی اگر بخوای برید بفروشیش 1 میلیارده، ولی یه مرتبه میبینیم 50 میلیارد سهام در دست من و شماست. اینی که دیدید در چند سال پیش هر کی رفت خانه رو فروخت و ماشین رو فروخت و زندگی رو به باد داد، رفت گذاشت توی سهام و خرید سهم، بعد یک مرتبه اومد پایین، این نشأت گرفته از کجاست؟ حالا دستای پنهان و پیدایی که میگن این حرفا رو کار ما نداریم، ولی اصلش در اینه که شرکت وقتی ارزشش افت پیدا کرد و آمد پایین، این مجمع عمومی باید بیاد چیکار بکنه؟ باید بیاد بشینه تصمیم بگیره. تصمیمش از دو حال خارج میشه، یا باید بگه شرکت منحل بشه، بدهی بیشتری بالا نیاره، یا میاد میگه که شرکت منحل نشه. اگر مجمع عمومی گفت شرکت منحل نشه، چه اتفاقی میفته؟ در دست من و شما میلیارد ها تومان سهام این شرکت داره، در حالی که قیمت این شرکت الان 1 میلیارد بیشتر نیست. در اینجا میفهمم باید اینا بیان و سهام شرکت رو بیارن چهار کنن پایین، یعنی به ارزش اموال حقیقی نزدیکش کنن، نه یعنی اموال حقیقی شرکت یا اعتبار خود شرکت 1 میلیارده اما سهامی که تو دست مردم داریم 50 میلیارد اومدن خرید کردن، نه بیارینش پایین. چطور میاد؟ میان این سهام رو تو بازار بورس میان دوباره ارائه میکنن، میبینن سهمی که دیروز 10,000 تومان خریداری میشد امروز 100 تومان هم خریداری، 100 تا 1 تومانی خریداری نمیشه. اون وقت این میشه که یه مرتبه میبینیم که آقا تو دست مردم هر کی یه چمدون سهمه، همه سهامش رو حساب کنیم 10 میلیون نمیشه. حالا عرض ما نتیجهی که میخوایم از این بگیریم مهمه. دوره در بخشی از این کتاب آمده گاهی مجمع عمومی شرکت میتواند به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری اتخاذ تصمیم کنه. حالا تا اینجا ششکار نداره، مشروط بر این که بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمهی وارد نشود. ببین نیزان، اگر بخوایم ساده این رو ته بکنیم، خود حقوقدان هم دارن میگن، یعنی ما سهامداران حالا به هر دلیلی، حالا ما با نگاه فکری به مسئله نگاه میکنیم، داریم میریم چیزی میخریم که دیگران دارن اون رو اعتبار میکنن، تولید نیست، کالا نیست، این سهامی که ما داریم میخریم یک کاغذی است که اگر بگیم پشتوانه این کاغذ چیست، میگن 4 تا آدمی که نشستن اونجا دارن تصمیم میگیرن و تولید سهام، خلق سهام کردن و شما میاد میرید این سهام رو میخرید. بله داریم شرکت هایی که سهام واقعی میفروشن، شما سهیم در اموال حقیقی میشید، ولی اونی که فعلا رائج در مملکت ماست هیچ شرکتی در بازار بورس، خوب دقت کنید، نمیاد سهام اموال حقیقیش رو چکار کنه بفروشه الا دیگه به مرز ورشکستگی برسه، هیچ شرکتی نمیاد. این خود آقایون حقوقدانان میگن. مجموعه این کلمات چه در قول ششم که عرض کردیم و چه در این بحثی که از آقایون از کتاب قانون تجارت عرض کردیم، مجموعه این حرفا اینه که این سهامی که خرید و فروش میشه بالا و پایین میره، اینا اموال تکوینی در دست شرکت و مجمع عمومی نیست. یعنی اینطور نیست که بگیم به واسطه این ورق بنده مالک یه شیء بیرونی شدن، نه اصلا مالکی همین چیز نیست، نشون. خب مجمع عمومی میتونه سهام رو ببره بالا، میتونه بیاره پایین، میتونه تقسیم کنه به سهم ممتاز، سهم غیر ممتاز، میتونه اگر شرکت و سهامداران به این نتیجه رسیدن که سهم بیشتر خلق کنن، سهم بیشتر، مثل این هست که میان تولید پول میکنن، خلق پول میکنن، اسکناس چاپ میکنن و اینا اثر داره دیگه، تورمزاست گاهی از اوقات، گاهی از اوقات نه، ارزش مالی یک جایی رو میزنه زمین. همین بالا و پایین شدن ها به واسطه اینه که عده‌ای در اون شرکت، حالا اون عده چه یک مدیره اون شرکت باشن، چه سهامدارانی که حق رأی دارن توی مجمع عمومی، اینها میان و این اعتبارات رو ایجاد میکنن و ما هستیم و اینکه خودمون رو سپردیم دست کسانی که دائم این سهام رو دارن بالا و پایین میکنن. خب اگر به صورت، حالا ما نفی نمیکنیم این رو، اگر به صورت منظم این اتفاق بیفته بر اساس قاعده، بر اساس قوانین همین اعتبارات بیاد خرید و فروش بشه، این کمک به شرکت میشه، کمک میشه تولید این شرکت بره چه آقا بالا، بحثی در این نیست، میتونه این تولیداتش رو گسترش بده به لحاظ جغرافیایی کشورهای دیگر هم در بر بگیره، میتونه تنوع ایجاد بکنه. اینطور نیست که ما اصل این اعتبارات رو بخوایم باطل کنیم، ولی اصل اعتبار اینه، یعنی اصل سهامی که ما داریم میریم میخریم غالبا همین مواردیست که میبینیم یه عده بالا میبرم پایین میارم تقسیم میکنم، میشه ممتاز میشه غیر ممتاز و از اینجور مباحث. خب با حفظ این مباحثی که عرض کردیم در این قول ششم و مسئله اعتباری بودن، ما باید بکنم این بحث رو امروز انجام بدیم که با وجود این اقوالی که در مسئله شش قول رو بیان کردیم، حکم خرید و فروش این گونه ای، خب دقت کنیم که اساسش اینه که بنده دارم یه چیزی رو، یه چیز اعتباری رو میخرم، حکمشی آیا شرعاً جایزه یا شرعاً جایز نیست. عزیزان خوب دقت کنید برای اینکه مسئله کاملا مشخص بشه. گاهی از اوقات یه شرکت ماشین سازی خودرو سازی میاد به دست شما یک حواله ای رو میده که شما 3 ماه دیگه برید این ماشین رو تحویل بگیرید. وقتی میرید میبینید نه بالاخره اون شرکت هست، نه اون کسی که به شما این حرف رو زده هست، هیچی نیست، نه این شرکت هایی که میان کلاه برداری میکنن، خود شرکت، اصل شرکت میگه اصلا ما قطعه نداریم، اصلا ما هیچی نداریم. میگه ما پس چی شده که شما، پس ببینید گاهی از اوقات یک اوراقی رو ما میریم میخریم، پولی که دادیم یه ورقه به ما دادن، ولی پشت این ورقه و پشتوانه این ورقه چیز خاصی وجود نداره. در سهام هم همینطور، در سهام هم گاهی از اوقات میان یه همچین کاری رو میکن. خب آیا این صحیحه؟ به لحاظ شرعی جایزه؟ به لحاظ وضعی مقدمت آیون در رابطه با مالک بودن و مملوک بودن دو تا اصل مسلم در بیع دارن، چون ما بر مبنای بیع داریم منو خرید و فروش سهام رو میریم جلو. قدر متیقن از مالک چیست؟ آقایون در بین فرمان شخص حقیقی، نه شخص حقوقی، نه شرکت، این در رابطه با مالک. پس قدر متیقن اگر یه مرتبه ما در روایات در مثلا آیات قرآن کریم اقوال فقها دیدیم که گفتن مالک یعنی مالک یه شخصیست که بیرون زندگی میکنه، و قدر متیقن از مملوک هم همینه، یعنی یه امر تکمیلی و یک مال خارجی عینیت داشته باشه. پس مالک باید حقیقی باشه، مملوک اون کالا هم باید چی باشه؟ حقیقی باشه. این قدر متیقن در مبادلات شرعی است. حالا قدر متیقن در مبادلات شرعی اینه که مالک حقیقی است و مملوک هم حقیقیه، ولی در این حال در فقه بحث از مالک اعتباری هم اومدن کردن. مثلا در بسیاری از موارد اومدن مثال زدن به دولت ها، در تمام دوران بوده، در حکومت نبوی بوده، در حکومت علوی بوده، قبلش بوده، بعدش بوده، الان هم در کوچک و بزرگ دولت ها و سازمان ها و شرکت ها میبینیم همین اتفاق میفته که اگر اموالی رو ما میایم بحث میکنیم که مربوط به دولت هاست، این اموال حقیقی است که مال دولت هاست. خوب دقت کنیم، ولذا این شخص حقوقی که دولته، این شخص حقوقی که شرکته، این شخص حقوقی که شاید شورای روستای یه شهر باشه، اگر یه مالی رو میرن میخرند میشه جزء اموال حقیقی، مالکش زید و عمرو خالد نمیشه، مالکش کی میشه؟ شورای روستا، مالکش فلان شرکت، مالکش فلان دولت، اینا مالک میشن. پس اینطور نیست که فقه ما نسبت به مالک اعتباری نگاهی نداشته باشه. نه داره. نسبت به مملوک اعتباری هم بله در فقه ما بحث شده که واقعا عینی در خارج نی، حقیقتی از این شی در خارج وجود نداره. اما ببینیم که شارع مقدس آمده اینها رو بیان کرده. مثالی که برای این میزنن مثلا در رابطه با اموری که اعتباری است و مملوک است، حقیقی هم نیست، یه مملوک چی آقا؟ اعتباری است. مثل خیلی از حقوقی که مثلا برای زید و عمر و مثلا هم اختیاری داره، گاهی از اوقات یک امتیازی برای یک شخصی هست، این امتیاز رو میگن قابل خرید و فروشه. خب این امتیاز حقیقت خارجی نداره، ولی میاد این حقیقت خارجی رو، غیر خارجی رو که یه امر اعتباری، این رو مورد مبادله قرار میده. حالا با حفظ این، پس اصل و قدر متیقن در فقه بی اینه که مالک یک مالک تجمینی حقیقی باشه، در مملوک و مبیع هم اون باید یه امر حقیقی و عینی باشه. این قدر متیقن. اما اینطور نیست که مالک اعتباری در فقه شیعه بحث نشده باشه یا مملوک اعتباری در بحث فقه شیعه نیامده باشه. بیاید حالا این روی اینجا روی همین مسئله میگیم آیا در بحث سهام هم همین مالک اعتباری و مملوک اعتباری آیا اینم قابل تصوره؟ میگیم اتفاقا در اینجا قابل تصوره. در قدیم در فقه ما اگر مثال میزنم برای مالک اعتباری، دو تا چیز رو مثال میزنم. یکی دولت ها مثلا می اومدن اینو، یکم حکومت ها رو می اومدن اینا رو مثال میزدن. ولی الان تا شما دلتون بخواد الا ماشاءالله میبینید چی آقا، همه شرکت شدن، همه اشخاص حقوقی شدن و این اشخاص حقوقی گاهی از اوقات خودشون هستن، خوب دقت کنید، یعنی شرکتشون هست، گاهی از یعنی یه دم و دستگاهی دارن، مثلا کارخانه خودروسازیه، یه بند و بساطی داره، از این بند و بساطی که داره یک درآمدی درست میکنه و بعد خلق سهام هم میکنه، اعتبار میکنه. اما گاهی از اوقات همون امور فیزیکی خارجی هم اینا را هم نداره. مثلا یک برنده، الان توی دنیا خیلی ها هستن که سهام فلان برند رو بخنن، این یا سهام فلان برند میلیاردها دلار این سهامش رو اومدن خریدن. الان تو ذهن من همین پیام رسانهای خارجی اینا سهامشون رو میفروشن. ببینید چه سودی در این پهنه فضای مجازی اینا داره نصیب اینها میشه. بعد میریم میبینیم یا دم و دستگاه فلان و این حرفا، میلیاردها دلار این قیمت این برند از پیام رسانه. اما وقتی میریم میبینیم که اون چیزی که حقیقی است در خارجه مثلا نهایتا به 1 میلیون دلار هم، به 10 میلیون دلار هم نمیرسه، ولی میلیاردها دلار این داره سهام میفروشه. پس الان شرکت های حقوقی الان هستن و دارن اعتبار میکنن، این برن در خارج نیست ولی داره سهامش فروخته میشه. اینم یک نکته. پس اصل اعتبار کردن و فروش اعتباریات که مملوک شما، مبیع شما اعتباری باشه، هم در سابق بوده و هم امروز خیلی رایج شده، یعنی خیلی بیشتر شده و فقیه و فقه نمیدونی نسبت به این چی باشه، بی‌تفاوت. خب اینجا باید چه کار کنید؟ اینجا آیا می شود شما همون وقت دارید تو بین عزیزان، باز اون ریشه و رشته کلام از دست نره، ما داریم قول ششم رو بحث میکنیم که قول ششم و از قول اول تا قول ششم مبنی بر بین بود، همه شما گفتم بینه، اما چه بینیست، کیفیتش چیست، این رو همون داریم بحث میکنیم که رسیدیم به قول ششم. الان توی این قول ششم میگن که خب حالا شما میگید که آقا مالک اعتباری مثل برند و مخواهی بفروشی، مالکش یه شرکتی، مملوکش یه امر اعتباریه، آیا این قابل خرید و فروش شدن هست یا قابلیت خرید و فروش نبوده؟ اینجا اختلاف پیش اومده، یعنی محل اختلاف همینجاست. خوب دقت کنین اختلاف چجوری درست شده. بعضی از آقایون فقها ها آمدن گفتن که اگر شما مالک اعتباری یا مملوک و مبیع اعتباری رو بحث میکنین، بله اگر این به زمان شارع برسد، یعنی سیره اوغلاییه، به زمان شارع برسه در مرعا منظر شارع بوده یا نه، لااقل ما دلیلی بر رد شارع نداشته باشیم که شارع بیاد بگه الا و لابد در بی باید مبادله این باشد با این ولا غیر. خب این رد از این سیره اوغلا میشه، پس خرید و فروش این سهام اعتباری میره کنار، مبادلش جایز نیست، مال منتقل نمیشه، پولم منتقل نمیشه، باطله. مثل مرحوم شهید صدر، خوب دقت کنید عزیزان، مثل مرحوم شهید صدر میفهمون تمام مبادلات باید اگر اعتباری هم هست به زمان شارع رسیده باشه، و نه اینکه ایشون مخالفه، ایشون میگه مثلا مثل دولت هم میتونیم ثابت کنیم و میتونیم همین رو گسترش بدیم که دولت ها یک مالک اعتباری هستن، حقوقی شخص اعتباری هستن، چون شخص اعتباری هستن میتونن چی بشن؟ آقا مالک بشن. مملوک هم میتونه یه امر اعتباری باشه، بعد میگن در زمان شارع مقدس هم بوده. ولی علایان مبادلات بورس، مبادلات بورس و این سهامی که دائم ما دنبالش هستیم، پیگیری میکنیم، گاهی میخریم گاهی میفروشیم، اینها از قبیل مبادله مال تکوینی نیست، اینها همه از قبیل مبادله امر چیا اعتباری. شما مالک شرکت یا کارخانه و تجهیزات کارخانه نمیشید. این یک حالا اینجا داشته باشید همین حرف رو. بعضی از آقایون مثال میزنن در همینجا، میگه آقا یه مرتبه تو قم اعلام میکنن، میگن آقا ما یه ساختمون مثلا 20 طبقه داریم میسازیم، یه مجموعه داریم میسازیم. حالا این آقایون که میگن اینم اتفاق افتاده زیاد هم هست، یک مرتبه میان میگن که آقا ما میخوایم یه ساختمون مثلا یه مجموعه مثلا 20 دستگاهی که هر دستگاهی مثلا خودش 15 تا 20 آپارتمان داره، میخوام بسازیم 3000 خونه یه مرتبه. بعد همونایی که پشت کارن میگن آقا شما 1 میلیارد بدی یه دونه این خونه ها مال چی. بعد میگم آقا توی این بیابون من خونه رو میخوام چیکار کنم؟ مثلا اون طرفی که مدیر عامل اون شرکت مثلا میاد میگه که آه شما بفروش به ما 1 میلیارد بدی خونه ساخته میشه، ما خودمون از تو اجاره میکنیم و اجاره هم میکنه، خواهی اجاره میکنه سودش رو برمیگردونه. این دقیقا میشه همون بیتکوینی که دارن الان بحث ازش میکنن، دقیقا میشه بعد همون رمز ارزی که دارن باش بحث میکنن. چرا؟ برای اینکه شما وقتی میرید اون واحد آپارتمان رو میخرید، شما باشید تو خودتون اون ساختمانی که میخرید، اگر آپارتمان رو به شما تحویل بدن، شما ماهی 20 میلیون نهایتا بهتون اجاره بدید، درست بدید. ولی اون شرکتی که میاد از شما پول میگیره، یه ساختمانی شما ازش میخرید، بعد خود شرکت میاد از شما اجاره میکنه، اون یه مرتبه میاد 100 میلیون اون رو اجاره میده، بلده، درسته؟ بعد شما چقدر سود بهت میرسه؟ 60 میلیون دست خود شما بود چقدر بود؟ 20 میلیون سود داشت. دقیقا رمزارزها هم همینطوره. بیتکوین هم یعنی حالا اونجا آیون میفهمان که بله در مسئله مسکن شما میایید مثلا یک اثری رو برای مسکن قائل میشید به این نه، در بیت کوین میایید نه، یک اثری رو برای این رمز ارز قرار میدید، ولی قصهش همینه. ولذا اوغلا، خوب دقت کنید از این اوغلا عبور نکنید، ولذا اوغلا میرن دنبالش، میگن آقا ولو اعتباریه، ولو اینکه ما دنبال سود پولیم، یعنی در میان اوغلا اگر الان بریم بگردیم تو تمام دنیا، اینی که میگیم بحث راده اشاره اینجا مهمه، یا ما دنبال سودیم، این ساختمون من 1 میلیارد میدادم میخواستم خودم اجاره بدم، برای من آوردهی نداشت، ولی الان که این میخره بعد خودش از من داره اجاره میکنه، این خب معلومه که اوغلا میرن دنبالش، اینا سود بیشتره مثلا من میرم انجام میدم. الان ایانه این آقای مفهمان که میبینین دنیا شده خرید و فروش همین امور اعتباری، یعنی قول ششم رو باز داریم عرض میکنیم، یعنی شما نمیتونید از این خرید و فروش اعتباری چشم ببندید بگید وجود ندارد. وجود داره، اوغلا اقدام میکنن، اوغلا سودشو میبرن، کسی مثلا اینجا متضرر نمیشه و و اینجور حرفا اگه شرایطش هست بشه. پس بازم شد امور اعتباری. که الان اگر به شما بگن آه این رمز ارزی که دارید کوش، میگید من چهار تا کلمه رمز دستم، اعتباره. اگر الان شما کارتی میکشید در یه مغازه، میگیم آه پولش کو، میگیم یه اعتبار منه، اعتبارتون رو دارید کم و زیاد میکنید. شده دنیای اعتبار، سهامم از جمله همین هست، فرقی میکنه. و اینجا که میرسیم یا این معاملات در اعتبارات که نه مالک حقیقیست نه اون مبی و اون مملوک، اینجا چه اتفاقی گفته؟ سه قول در مسئله بین فقهای امروز ما هست. حضرت آیت الله العظمی زنجانی میفهمن اوغلا دارن عمل میکنن، حتی نسبت به اون رمز ارزها، نسبت به اعتبار این سهام، به اعتبار همه این امور اعتباری، اگر اوغلا به این نتیجه برسن که این معامله براشون اوغلاییست، میرن اقدام میکنن. خب بحث رادق رو چکار کنیم؟ میفرمان همین اندازه که منعی از این سیره نداریم کفایت میکنه. در مقابل شهید سر میفرمان نه، امر اعتباریست، ما باید یا امضا اشاره رو صراحتا داشته باشیم یا عدم و رادعه کفایت نمیکنه. ما باید حتما چه امضا اشاره اینجا باشیم، یعنی تایید کرده باشه. آنها اینجوری بیان کن. آیت الله العظمی سیستانی حفظه الله تعالی ایشون احتیاط میکنه، میگه آقا امر اعتباری دارید خرید و فروش میکنید، این سهامی که دارید دیگه، حالا برگردیم به بحث اول، اموال حقیقی شرکت ها رو که شما خرید و فروش نمیکنید، شما نمیدید اموال حقیقی، یه برگه‌ای به شما نمیدن که بخشی از کارخونه مال شما باشه، یه امری است که مجمع عمومی و هیئت مدیره اومدن اعتبار کردن شما اونو دارید میخرید. ایشون آدولوزمای سیستانی میفرمان که در اینجا چون مبی و اون شیء مورد معامله دقیقا معلوم نیست چیزها رو، ولو اعتباریه معلوم نیست چیه و یک امر موهومه، لذا احتیاط، یعنی احتیاط در ترک. این هم درسته که آقا بنده دارم میرم یه اعتباری رو میخرم، یه سهامی رو میخرم، خب این سهام میگن که اصلا یه امر موهومه، معلوم نیست که چیه، ولو اعتبار کردن، ولو همون شما بری یه فرم میذارن جلوی شما، میگن آقا این مقدار سهم به این، یعنی شلوغی فرمش 10 صفحه است، ولی تهش آخرش میفهمم که آیت الله رومانی سیستانی میفهمم تهش معلوم نیست شما چی دارید میخرید. نظر سوم نظر آیت الله رومانی وحید خراسانی، ایشون میفهمم از بیخ این معاملات باطل. چرا؟ چون خود شما گفتید آقا در معامله ثمن مسلم باید چی باشه؟ معلوم باشه. اینجا چی معلومه که شما پول دارید بابت چی میدید؟ اگر همون سهمی که حالا دفاع بکنیم بعدن حالا نظر مقام معظم رهبری به صورت مفصل در جلسه آینده عرض میکنیم، ولی حالا اومدن فهمه آقا بیع آیت الله عظمی وحید، آقا بیع قبول، شما هم دارید یه امر اعتباری میخرید سهامه، این سهام حد و مرزش چیه؟ چی دارید میخرید؟ ماهیت این سهام برای ما معلومه؟ یعنی اگر به شما میگم آقا سهام چیه، میگیم اینه سهام از اموال حقیقی یا سهام از اموال اعتباری. ایشون هم همین حرف رو میدونه، میفرماد این که الان شما دارید به عنوان سهم اعتباری میخرید، همین سهم اعتباری معلوم نیست ارزشش چیست، امروز کجا قرار میگیره، فردا کجا قرار میگیره، اصلا هیچ چیش معلوم نیست. و ازا ایشون میفرماد امر موهوم، هیچ چیزش معلوم نیست و کلا این معامله باطل. خب این خلاصه بحث امروزمون این شد که قول ششم میگه اونی که خرید و فروش داره میشه اعتبارات و شما سهم اموال اعتباری شرکت ها رو میخرید. حالا ایالن باید اقوال دیگر رو با مبتنی بر همین قول ششم بیام چرا کنیم توضیح بدیم که بماند برای بعدن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
Oh, you should have stopped.